ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان سخنان امام جمعه اهل تسنن ایران شهر در مورد تجاوز به 41 دختر را ادعا توصیف کرد. گروه طالبان با تمدید آتش بس در افغانستان مخالفت کرد. وکیل مدافع محمد سلاس میگوید شواهد گویای وجود دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده اوست. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه سخنان امام جمعه اهل تسنن ایران شهر در مورد تجاوز به 41 دختر در این شهرستان را ادعا نامید و گفت که این موضوع مورد تایید نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم حمیدی با اعلام این موضوع که تاکنون 3 تن در مورد موضوع آدمربایی و تجاوز به دختران در ایران شهر شکایت کردند، افزود در این ارتباط 1 متهم دستگیر شده است. پیشتر فرماندار و دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر از دستگیری متهم اصلی این پرونده خبر داده و گفته بودند که بررسی‌های لازم برای شناسایی و تعقیب همدستان او در دستور کار قرار دارد. گروه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که آتش بس 3 روزه با نیروهای امنیتی افغانستان را تمدید نمی کند و جنگ را از سر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام مخالفت طالبان با آتش بس از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، پس از آن ابراز شد که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه دستور داد آتش بس یک جانبه با طالبان برای مدتی نامعلوم تمدید شود و از گروه طالبان نیز خواسته است که آتش بس را تمدید کند. سخنگوی طالبان در پیامی برای خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به درخواست آقای غنی نوشت که آتش بس امشب یک شنبه شب تمام می شود و عملیات آغاز خواهد شد. زینب طاهری، یکی از وکلای مدافع محمد سلاس درویش محکوم به اعدام، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که به توصیف او شواهد گویای وجود عزمی جزم توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است. خانم طاهری توضیح بیشتری درباره این عوامل نداده، اما پیشتر اعلام کرده بود که در متن لایحه اعاده دادرسی داده شده به دیوان عالی کشور گفته شده است شاهدان جدیدی حاضر به شهادت شدند که میگویند راننده اتوبوس را دیدند که یک مرد جوان بوده است. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل 3 مأمور نیروی انتظامی با یک اتوبوس در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران در دی سال گذشته محاکمه و به 3 بار قصاص محکوم شده است. و وزرای خارجه یونان و مقدونیه روز یکشنبه توافق نامه مربوط به نام جدید یکی از جمهوری‌های سابق یوگسلاوی به نام جمهوری مقدونیه شمالی را امضا کردند. به گزارش رویترز، این توافق پس از سالها اختلاف و مذاکره بین آتن و اسکوپیه به دست آمد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
تا زمانی که اینا اعتقاد به این ولی فقیه و به این رژیم دارن، هیچ کسی نمیتونه در این حکومت اصلاحی به وجود بیاره. بی خود به این فکرها نباشید و برای مردم هم چنین پیشنهادهای ارائه ندید. مردم میدونن که خودشون چی میخوان. اصلاح طلب و اصولگرا هر دو از یک کاسه آب میخورن.
ما میتونیم با کمک هم جهانی بسیار زیبا، صلح، دوستی، با محبت خدمت به هم فراهم بکنیم. به جای که هم دیگر بکشیم میتونیم خدمت بکنیم به هم. این خیلی عظیمتر و زیباتره.
آقای نمایندگان محترم مجلس، دولت داره اعلام میکنه که شماها را تهدید کردن بعضیاتون رو به خاطر اینکه تصریب نکنید این لایحه پولشویی علیه پولشویی و علیه کمک به نیروهایی رو که از دید بعضی کشورهای جهان اونها تروریست هستن. وقتی نماینده مجلس تو خانه ملت داره تهدید میشه، وقتی که میرن تو بانک مرکزی با اسلحه کمری وام میگیرن، این گفته رئیس بانک مرکزی نمن، بعد مسخره نیست تو این شرایط ما بیایم یک پارک رو تعیین کنیم به مردم بگیم آقا برید اونجا وقتتون رو تلف کنید، هر چه میخواید نعره بکشید. بعدم که اومدن بیرون در وام کنیم برین بیرون، چند نفر از همون مامورینی که تهدید میکنن نماینده مجلس رو، خب میان میرن در خونه بابا که آقا تو چرا توی پارک حرفا رو زدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز یک شنبه 17 ماه ژوئن در تقویم یونسکو، بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی است. سازمان ملل متحد میگوید که منظور از چنین روزی این است که به هر زحمتی که شده جلوی نابودی زمین‌هایی که به دست انسان‌ها در حال بدل شدن به بیابان هستند را بگیریم. مشکلی که در ایران به شهادت کارشناسان به شدت و سرعت در حال شکل گرفتن است. شعار امسال سازمان ملل برای این روز جهانی این است: زمین واقعاً ارزشمند است، بر آن سرمایه گذاری کنید. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از بیابانزایی می گوید:
هر گونه تخریب زمین به طوری که این زمین‌های خشک تغییر ماهیت بدن، این رو ما بهش میگیم بیابانزایی. از جنگل‌ها در ایران شروع میشه، به مراتع میرسه، به زمین‌های کشاورزی و نهایتاً وسعت پیدا میکنه با کمال تأسف به صورتی که الان میگویند 100 میلیون هکتار از زمین‌های ایران در معرض بیابانزایی.
این چه کاریه که بشر انجام میده آقای کهرم که این همه آسیب رسانه؟
ملاحظه فرمایید، عرض کردم که 100 میلیون هکتار در گیر بیابانزایی است، یعنی هنوز بیابان نشده، ولی 22 میلیون هکتار از زمین‌های ایران الان درگیر شدند. تمام اینها به توسط فعالیت‌های انسانه که شماره یکش جنگل زداییه، و یعنی وقتی که ما یه جنگلی رو پاک میکنیم، زمین‌ها رو از جنگل پاک میکنیم، درخت‌ها رو قطع میکنیم، زمین رو عریان میکنیم، این میشه نتیجهش بیابانزایی. و یا اینکه در مراتع اگر چنانچه ما بیش از حد لازم، بیش از حد توان زمین ما چرا داشته باشیم به توسط احشام، باز هم حاصلش بیابانزایی است، کما اینکه ما 3 تا 4 برابر ظرفیت مراتع ما متاسفانه احشام داریم. و یا اینکه زمین‌های کشاورزی رو اگر بدون آیش ما بیاییم و سال به سال مرتباً پیاپی از اینها استفاده ببریم، زمین توان خودش رو از دست میده، تبدیل به بیابان میشه. و نهایتاً این که همانطور که ما کردیم در ایران، اگر چنانچه ما آب رو به طور داهیانه و هوشمندانه استفاده نکنیم، آبهای زیرزمینی رو به هدر بدیم، باز هم نتیجهش بیابانزایی است. البته عواملی مانند ساختن جاده، ساختن سدها، اینها هم میتوانه به بیابانزایی و پیدایش ریزگردها که الان یه بلیه مبتلا بهش هستیم ما اون رو هم افزایش میدیم.
آقای کرم، سازمان ملل متحد میگه که منظورش از برگزاری چنین روز جهانی اینه که توجه جهانیان رو به اینکه زمین چقدر پر اهمیته و باید روی اون سرمایه گذاری بشه، که اصلا شعار امسالش همین هست. میخواد که مردم متوجه این مسئله بشن. میگه که اکثر بیابان زایی در کشورهای جهان سوم صورت میگیره. از دیدگاه شما چرا جهان سومی ها به زمین انقدر کم ارج مینهن؟
دلیل اصلیش همون فقره. ملاحظه فرمایید یکی از عوامل زایش بیابان‌ها افزایش جمعیت در یک منطقه، یعنی اینا تمناشون از زمین کشاورزی، از جنگل، از مرتع افزایش پیدا میکنه، فشار روی اکوسیستم ها زیاد میشه و منجر به بیابان زایی میشه. ببینید ایران 1.2% از خشکی های جهان رو داره، ولی 3.8% از بیابان های جهان در این مملکت قرار گرفتن. 61% از خاک ایران در معرض خشک و فراخشک شدن، مخصوص از فراخشک مناطقی است که هر چند سالی ممکنه یه نم باران در اونها بیاد. و اگر آمار بخوایم بگیریم میبینیم که هر کدام از ما، یعنی سهم سرانه ایرانی ها، این 80 میلیون بیش از 3 برابر سهم معدل جهان هست از خشکی. خب یک کشور در حال توسعه، یک کشور جهان سوم، وقتی که با این بلیه ها مواجه میشه و وقتی که خشکی میاد سراغش، یعنی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه، یعنی آبش کاهش پیدا میکنه، یعنی مستقیما روی محصولات کشاورزی اثر میذاره و روی سلامت مردم اثر میذاره. و متاسفانه ما نه اندوخته علمی داریم که با این پدیده مبارزه بکنیم و نه اندوخته های مالی داریم. به قول عوام میگه هرچی سنگ برای پای لنگ. کشورهای جهان سوم مانند ایران که نمونه شما حی و حاضر مقابلمون میبینیم، اینها مستعد و آماده هستن متاسفانه برای پذیرش ضررهایی که بیابانزایی برای ما داره.
آقای کهرم، حالا در مورد ایران تصور میکنید با ده ها تالاب خشک شده، سرچشمه رودها که آلوده و پرزباله هستند، صدها هزار چاه غیر مجاز و مشکلات عدیده دیگه، چه راه حلی برای ایران وجود داره؟ چه میشه کرد؟
وقتی که ما به راه علاج میرسیم میگوییم یکی از راههایی که ما رو از بیابانزایی نجات میده این است که ذخیره آبهای زیرزمینیمون رو افزایش بدیم. یعنی ذخیره آب زیرزمینی، مقدار آبی که در سفره‌های زیرزمینی هست، یه عامل مهم هست که تأثیر مستقیم داره بر روی بیابانزایی. خب الان اجازه بفرمایید ما به ذخیره‌گاه‌های آب مانند رودخانه ها و مانند تالاب های نگاهی بندازیم. نسبت به 44-45 سال پیش که بنده کارمو شروع کردن، الان مشخص شده که 100 تا تالاب از بین رفته و خشک شده. ببینید برای یک کشور خشک و نیمه خشک مانند ایران عزیز ما، یک تالاب یک موهبت خدایی است، یک قطعه از بهشته که میتونه این مملکت رو سیراب بکنه، ذخیره آب‌های زیرزمینی رو افزایش بده و حتی همون چاه‌هایی که حرف می‌کنن درش آب قرار بده. خب عدم وجود اینها، خشک شدن اینها به چه معنی؟ یعنی اینها بیابانزایی رو تشدید می‌کنن متأسفانه. و گوش شنوایی هم نیست، بیش از 650 هزار حلقه چاه بدون ضابطه تو این مملکت حفر شده، در حالی که این مصوبه مجلس بود. یعنی مجلس رفتن گفتن هر کس هر جا میخواد در ایران چاه حفر بکنه. قبل از انقلاب چنین دستوری رو ما نداشتیم، چنین مجوزی رو نداشتیم، ولی خب انقدر برداشت کردیم که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون الان به قول علما الان یک تراز منفی داره، یعنی آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش نمیریزیم. به قول سعدی، بران کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 فرج 20. این یعنی این که تراز آب زیرزمینی ما منفیه.
گفتگوی بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.